کلاس برای تو صدق سمی تاریخ قصه 11400 صفحه 329.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا نبینا محمد و آله الطاهرین. فلعن دائم الى اعدائه مجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. باب حق الجوار، حدیث 11. عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد ابی عبدالله، یعنی احمد ابن محمد ابی عبدالله. ابی عبدالله کنیه همین احمد ابن محمد، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی معروف به ابی عبدالله برقی، کنیش احمد ابی عبدالله. عن اسماعیل ابن مهران، عن محمد ابن حفص، عن ابی الربیع شامی، عن ابی عبدالله علیه السلام. این یکی ابی عبدالله امام صادق محمدی احمد ابن محمد. قال والبیت قاسم به اهل این تقطیع شده. یه روایت مفصلیه که ابی الربیع شامی میگه در ایام حج رفتیم مدینه خدمت امام صادق علیه السلام. اون اتاقی که حضرت بودن پر بود از جمعیت، همه اومده بودن دیدار حضرت. منم وارد شدم و رفتم یه جایی به هوی گوشه، یه جایی به زور، یه جایی پیدا کردم و حضرت داشت صحبت میکرد برای جمعیت. فرمودن اعلمو، یکی از اون صحبتهایی که فرمودن اینه، اعلمو انه لیس منا من لم یحسن مجاورت من جاوره. فقط از ما نیست، لیسم انا یک کلید واژه یک خیلی از روایت اومده. اینا حالا یه بار جستجو کن، من یه بار جستجو کنم این چیزاش نوشتم یه پیشایی. واقعه جالبیه که اون مواردی که حضرت بیان کرده که اگر این خصوصیت وجود نداشته باشه این شخص خودش رو از ما اهل بیت، یعنی شیعه ما ندونه. شیعه واقعی ما نیست. شیعه واقعی ما کسی که این خصوصیات رو داره، کسی که این خصوصیات رو نداره شیعه واقعی ما نیست. میگم که لیستم من نا شیعه واقعی ما نیست. من لم یحسن مجاورت من جاوره، کسی که همسایگیه همسایه خودش رو خوب برگزار نکنه، یعنی همسایه داریش خوب نباشه، اینو خودش رو شیعه ما شیعه واقعی ما نداره. دعوت بیادیم گنه ها، یعنی همون ظاهرن احمد ابن محمد ابن ابی عبدالله. عن محمد ابن علی، عن محمد ابن فضیل، عن ابی حمزه قال سمعت ابا عبدالله یقول، ابا عبدالله علیه السلام یقول المؤمن من آمن جاره بوائقه. مؤمن کسی است که همسایش از بوائق او در امان باشه. گفتم و ما بوائقه، بوائق یعنی چی؟ از فهمود ظلمه و خشمه، از ظلم او در امان باشه، از آزار او در امان باشه و به دیگران آزار نرسونه. اینم بگم بخونیم روایت سیزدهم. ابو علی اشعری، عن محمد بن عبدالجبار، عن محمد بن اسماعیل، عن حنان بن صدیر یا صدیر، عن ابیه، عن ابی جعفر علیه السلام قال جاء رجل الى النبی صلی الله علیه و آله فشکا الیه اذن من جاره. شکایت کرد پیش پیامبر که همسایه ما اذیت بود. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله اسبر، سب کن، این مهم. ثم اعطا و ثانه، دوباره اومد فقال له النبی اسبر. ثم عاد الی فشکا و ثالثا، دفعه سوم شکایت کرد. فقال النبی صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الذی شکا، به اون شخصی که شکایت کرد، اذا کان عند رواح الناس الی الجمعه فاخرج متاعك الی الطریق حتی یراه من یروه الی الجمعه. میگه که به اون شخص که وقتی مردم دارن به سمت نماز جمعه میرن متاعتو، حالا کاراتو ببر تو راه به سمتی که تا هر کسی که به سمت جمعه نماز جمعه میره اونو ببینه. فاذا سالوک فاخبرهم، اگر هر کی از سوال کرد بگو ماجرا چیه. قال ففعل فاتاه جاره الموزی فقال له رد متاعك فلك الله علیه الله عود. ظاهرا نمیدونم چی جور بوده، مثلا شاید یه با قول معروف همسایش اومده یه جنسی رو خراب کرده، یه کاری کرده، حالا ظاهرا اینطوری بوده. تخمه کالایی رو یه جنس رو از این خراب کرده، حضرت میگه اینو ببر تو راه نماز جمعه بذار اونجا، هر کسی رد شد بگو ببین اینو همسایه‌ام خراب کرده، اینو همسایه‌ام خراب کرده، اینو همسایه خراب کرده. دارش اینه دیگه، میگه تا حدی که خود همسایه دیگه اومد اصطایی رو غلط کردن و دیگه من این کارا رو نمی کنم. ظاهرش میریم میگه فاخرج متاعک الی الطریق حتی یراه من یروح الی الجمعه، وقت نماز جمعه که شلوغ‌تر این وقت اخوانم دارم میرن سمت نماز جمعه، و اذا سألوک فاخبرهم، سوال کردن چی اینجا استادی برای چی چی، فاخبرهم قال ففعل فاتا جاره الموزیله فقال له رد متاعک، برگردون فلک الله علیه الله اعود، قسم میخورم که دیگه اذیت نکنم. ظاهرا مراد اینه که چه دیگه بالاخره هم آیه قرآنه دیگه، میگه که به قول معروف آیه که میگه الا من ظلم، آیهش اولش چی بود؟ الا من ظلم اولش چی بود؟ بسته یادم بخونش. بله تو آیه قرآن هست میگه که لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، میگه که خدا من دوست نداره که بدی های دیگران رو با صدای بلند فریاد بدن مگر کسی که مظلوم باشه. این هم میتونه مستقیم باشه الا من ظلم، شکایت دیگه، شکایت بردن دیگه، یه نحوی شکایت بردن. مثلا
کل نظر کل نظر
کل نظر کل نظر حالت مانع رو، یعنی این کار رو نکن کار نکن کار نکن چرا بکنم هنوز سوال ها میکنی. یه بار دارم نجا گفتم اینا، ما یه جا چند سال پیش که من برای یه 5 دقیقه میرفتیم، یه مسجدی بود تو محله آثر، اونجا دهه محرم، خب اول دیدید که مساجد اینطوریه دیگه، اول که شروع میشه هیچ کی نیست، آخرش که نزدیکا شام میشه تیر زن تمام میشه شلوغ میشه مسجد پر میشه. بعد آخوندم وقتی اول صحبت میکنه جمعیت خیلی نیست، بعد به ما گفتن اون آخر که همه سینه زنی تموم شد همه دارن آماده میشن برن شام بگیرن 5 دقیقه شما یه چیزایی بهشون بگید. ما رفتیم اون موقع پر مسجد، پر جمعیت، اصلا کیپ تا کیپ نشسته، همه تازه سینه زنی تموم شده، حالا بعد لوک شدن در لباساشو میپوشن بعد آمادن برن بیرون. رفتیم 4 دقیقه 5 دقیقه بیشتر هم حرف نمیزد. قبل ما یه بنده خدایی رفته بود، حالا نمیدونم زیاد صحبت کرده بود چی صحبت کرده بود، دو سه شب اول محرم دیگه هوش کرده بودن دیگه مرگ رفتم نه بعد چیز همه تشکر میکردن. چرا؟ چون خیلی کوتاه حرف میزدم، چیز چهار تا اینا آماده بشن من حرفام تموم شد. حالا یه بار صحبت میکردیم، بعد از صحبت که از مسجد اومدیم بیرون، خب رفتم میادم بیرون مسجد صحبت کردم با اون سوال کردم، یه بنده خدایی حرف مثل شما رو زد، گفت که دکترا با آخونده یه وقت مشترک دارن، همشون میگن این کارو نکن، اینو نخور، این کارو نکن، مثلا دکتر میگه اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، اینو نخور، آخونده میگه این کار نکن، این کار نکن، اینو... خب چی کار بکنم، چی بخورم؟ مامان انتقام دام داره میگه، روایات داره میگه این کار نکن، این کار نکن، این کار نکن، خب چی کار بکنی؟ خب حالا اونا رو دیگه به مرور حالا ببینیم روایت چی درش در میاد. حالا روایت بابش هنو هست ببینیم. حالا خب بحث ما در باب چی بود؟ در باب ادله نقلی بود که آیا حدیث رفع نسبت به اکثر جاری میشه یا نه. دو تا تقریب گفتیم یادتونه دیگه، تقریب اول این بود که بگیم جزء، بگیم که مرفوع در حدیث رفع حکم تکلیفیه، جزء مشکوکم وجوبش معلوم نیست پس مرفوع. این تقریب اول. تقریب دوم بنابر این بود که مرفوع در حدیث رفع مؤاخذه باشه. بعد گفتیم که آقا خود جزء مشکوک که ترکش مؤاخذه نمیاره، ترک اکثر وجوب مؤاخذه است، چون جزء مشکوک وجوب هم داشته باشه نهایتا وجوبش مقدمیه، وجوب مقدمی که عقاب‌آور نیست، وجوب نفسی عقاب‌آوره. برای اینکه استدلال سفت بشه و محکم بشه اینطوری تقریب کردیم، گفتیم درسته جزء مشکوک و ترک جزء مشکوک به خودی خود عقاب‌آور نیست، اما ترک جزء مشکوک منشأ و سبب ترک اکثره و ترک اکثر هم عقاب آوره. پس میتونیم بگیم که ترک جزء مشکوک سبب تحقق عقاب. حالا ما شک داریم آیا ترک جزء مشکوک سبب تحقق عقاب هست یا نه، رفع اعمالا یعلمون و اینطوری استدلال رو کامل کردیم. این بحثی بود که در جلسه سابق مرحوم شریف العلماء یه مطلبی رو بیان میکنه. ایشون میگه حدیث رفع فقط میتونه وجوب نفسی مشکوک رو برداره، صلاحیت این رو نداره که وجوب غیری رو رفع بکنه. ما نمیتونیم حدیث رفع رو نسبت به وجوب غیری مشکوک جاری کنیم. ظاهرن استدلال شریف العلماء بر این پایه استواره که در حدیث رفع مرفوع خصوص مؤاخذه است. پس هر چیزی به واسطه یه حدیث رفع رفع میشه که مؤاخذه آور باشه و جزء مشکوک مؤاخذه آور نیست، چون جزء وجوبش نهایتا مقدمیه و وجوب مقدمی موجب مؤاخذه نیست. ظاهرا شریف العلماء بر پایه همین استدلال میخواد بگه حدیث رفع ناظر به رفع جزء مشکوک نیست، چون وجوب جزء مشکوک بر نمیاد. مرحوم شیخ دو تا پاسخ میده. پاسخ اول میگه که حالا فرض کنیم قبول، در حدیث رفع مرفوع خصوص مؤاخذه است و خب من مؤاخذه رو رفع میکنه، اما این تفاوت نمیکنه که مؤاخذه بر خود اون شی باشه یا اون شی سبب مؤاخذه باشه. اگر وجوب نفسی باشه مؤاخذه بر ترک خود شیه، اگه وجوب غیری و مقدمی باشه مؤاخذه بر ترک وجوب غیر مقدمی نیست، بلکه ترک واجب مقدمی سبب میشه ذل مقدمه ترک بشه، ترک ذل مقدمه باید عقابه. اما با این حال میتوانیم بگوییم که ترک واجب غیری منشأ چیه؟ عقابه. پس حتی اگه قبول بکنیم که در حدیث رفع خصوص مؤاخذه رفع شده، نمیتونیم نتیجه بگیریم که تنها و تنها وجوب نفسی رو رفع میکنه. وجوب غیری هم میتونه رفع کنه. چرا؟ چون وجوب غیری هم ولو مستقیم برای خودش عقاب ثابت نباشه، اما وجوب غیری میتونه منشأ برای ترتب عقاب باشه. اون توضیحی که تا حالا اونطوری توضیح داد. حالا فرض میگیریم سلمنا که اینا خودش اثباتش سخته، اما سلمنا که حدیث رفع فقط میاد چی رو رفع میکنه؟ رفع مؤاخذه بر خصوص شی. اگه خصوص اون شی مؤاخذه داشت حدیث رفع رفعش میکنه، اما اگر ترک اون شی به خودی خود مؤاخذه نداشته باشه سبب بشه برای ترک کل، برای ترک کل عقاب باشه، حدیث رفع اینو بر نمیداره. سلم اینو بپسید. با این حال مرحوم شیخ میگه امکان داره ادعا کنیم که در بحث اقل و اکثر ارتباطی عقاب بر ترک جزه، نه اینکه ترک جز مقدمی ترک کل باشد و ترک کل برش عقاب بیاد، نه، ترک جز عین ترک کل نه. وقتی ترک جز عین ترک کل شد، عقاب بر خود ترک جزه، نه اینکه ترک جز منشأ ترک کل باشد عقاب بر ترک کل بیاید. یه ادعاست، یه حرف. حالا این مطلب رو بخوام توضیح بدیم، حالا شیخ توضیح نداده، این توضیح دقت کنید. اینو من از مرحوم آشتینی آوردم اینجا، یک توضیح کلامیشون آوردم. ببینید تو بحث رابطه بین جزء و کل، مثلا میگیم رابطه بین اجزا و مرکب، رابطه بین سوره و نماز، شما میتونید از دو لحاظ نگاه کنید. یه وقت میتونید رابطه بین سوره و اجزا رو به لحاظ وجود ببینید، یه وقت میتونید رابطه بین سوره و اجزا رو به لحاظ چی ببینید؟ به لحاظ ترک. به دو لحاظ میتونید ببینید. این رو ببینید. خب بگیم رابطه بین اجزا و مرکب، رابطه بین اجزا و مرکب وجود قابل تصویر است. به لحاظ وجودی، به لحاظ ترک، به لحاظ وجودی این خودش دو جور قابل است. یه وقت میخواد بگی که لحاظ استقلالی جز، یه وقت لحاظ انزمامی جز. به لحاظ استقلالی جز یعنی چی؟ یعنی در نظر میگیری خود سوره بدون شرط انزمام به سایر اجزا. مثلا میگیم خود سوره بدون شرط زمیمه به سایر اجزا. لحاظ انزمامی چی؟ مثلا میگیم سوره به شرط انزمام به سایر اجزا. اگه به لحاظ استقلالی نگاه کنید، خود سوره رو در نظر بگیرید، جداش کنید از شرط انضمام به سایر اجزا، اینجا شما چی دارید؟ یک، وجوب غیری دارید برای سوره، یک وجوب نفسی دارید برای نماز، که وجوب غیری مقدمه، که این سوره مقدمه برای تحقق نمازه. برای اینکه نماز تحقق پیدا کنه شما از سوره بخوانید، بعدن هم سایر اجزا رو انجام بدید، ترکیب که شدن نماز تحقق پیدا میکنه. اما یه وقت لحاظ انضمامی میکنید، یعنی سوره به شرط انضمام سایر اجزا، این سوره بعد به شرط انضمام سایر اجزا، این عین چیه؟ در این فرض جزء عین کنید، دو تا حرف نیست. وقتی میگی سوره به شرط اینکه بقیه اجزا اومده باشه، خود نماز دیگه، نماز اون چیزیست که اجزا درش باشه. ما اینطوری نیست که نماز یک امر مجزای از اجزا باشه، نماز تشکیل شده از اجزاست. اینطوری نیست که ما مثلا یه وضوئی داشته باشیم یه نماز داشته باشیم، وضو امر خارج از نماز باشه، شرط برای نماز باشه، نماز خودش هم یه امر جدایی باشه. به این نقد نیست، در مقدمات داخلی پس رابطه بین اجزا و مرکب به عبارت نقرا مقدمه داخلیه. در مقدمه داخلیه شما اون کل شما و اون مرکب شما تشکیل شده از اجزاست. وقتی تشکیل شده از اجزاست، اگر این اجزا رو به لحاظ استقلالی ببینید، شرط زمیمه رو درش نگاه نکنید، رابطه بین جزء و کل میشه مقدمه و دلیل. اما اگر به لحاظ انضمامی ببینید، یعنی بگید این جزء این سوره به شرط اینکه سایر اجزا به این زمینه بشه، تو این فرق این جزء عین کله، این جزء عین مرکبه، با هم تفاوتی ندارن، جدای از هم نیست. اما به لحاظ ترک ایشون ادعاش اینه، میگه به لحاظ ترک در هر صورت ترک کل این ترک جزء، یادو رو بنویسید، ترک جزء این ترک کل. شما بگید اگه سوره نخونید، اگر سوره خوانده نشود، اینطوری نیست که اگر کسی سوره نخواند در خارج باعث بشه نماز بدون سوره تحقق پیدا نکنه، بعد وقتی نماز با سوره تحقق پیدا نکرد عقاب بیاد. ترک سوره همان و ترک نماز با سوره هم بین اینجا، ترک سوره همان و ترک نماز با سوره همان، این رو دوتا وحدت دارن، این مجزای از هم نیستن. برخلاف لحاظ وجودی که به لحاظ وجود شما میتونید دو جور تصویر بکنید، اما به لحاظ ترک اینطوری قابل تصویر نیست. حتی اگر شما بگید که لحاظ استقلالی کنید یا لحاظ انضمامی بکنید فرق نمی کنید، در هر صورت اگر سوره انجام نشه، چه شما بگید سوره‌ای که مشروط به سایر اجزاست، چه سوره‌ای که مستقل نگاش کنید، تفاوت نمی کنید، در هر حال ترک سوره عین ترک کله. با ترک سوره نماز تحقق پیدا نمی کنه، نماز ترک میشه، با ترک سوره نماز ترک میشه. اینطوری نیست که ترک سوره اتفاق بیفته، با بعد ترک سوره باعث چه نماز ترک بشه و اتفاقهای بعدی بیفته. خود ترک سوره یعنی ترک نماز، چون اون چیزی که ما بهش موظف بودیم نماز کامل و نماز همراه با اجزا بود. وقتی ما موظفیم به نماز کامل و همراه با اجزا، اگه یک جزء رو انجام ندیم اون کل رو انجام ندادیم. پس ترک جزء عین ترک کل.
این در مقدمات داخلی است. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه که میتونیم بگیم عقاب بر نفس ترک جزءه. چرا؟ چون فرض کردیم که ترک جزء عین ترک کله، نه اینکه ترک جزء مقدمه برای ترک کل باشه. اما در مقدمات خارجیه، در مقدمات خارجیه اونجا به لحاظ ترک دو جور میتونید شما در نظر بگیرید. مقدمات خارجیه مثل چی؟ مثل وضو نسبت به نماز، که وضو نسبت به نماز مقدمه خارجیه است. اینجا به لحاظ ترک اینطوری میتونید بگید، میگید به لحاظ ترک ترک وضو مقدمه ترک نماز. بعد اضافه میکنید که مثلا ترک نماز موجب عقاب. شما اگه وضو نگیرید، به صرف اینکه کسی وضو نگیره، به صرف اینکه کسی وضو نگیره نماز ترک نکرده، بلکه وضو سبب میشه و منشأ میشه که نماز با وضو تحقق پیدا نکنه. حالا این تصویری که مرحوم آشتیانی گفته، حالا خودش جای بحث داره، حالا یه درسته یا درست نیست، این تصویری که ایشون در توضیح و تبیین این کلام مرحوم شیخ بیان کرده. پس از کجا شروع کردیم؟ از اینجا که مرحوم شریف العلماء بیان کرده که حدیث رفت فقط وجوب نفسی رو برمیداره، وجوب غیره رو نمیتونه برداره. چرا؟ چون در حدیث رفع مؤاخذه رفع شده و وجوب نفسی مؤاخذه داره، وجوب غیری که مؤاخذه نداره ترکش. این کلام شریف العلماء. مرحوم شیخ دو تا پاسخ داد. پاسخ اول این بود که درسته در حدیث رفع مؤاخذه رفع شده، اما نگفته مؤاخذه بر خود اون عمل. میتواند مؤاخذه بر عملی باشد که اون شیء مشکوک سبب برای تحقق اونه. مثل بحث ما، مؤاخذه برای ترک جزء نیست، قبول، اما مؤاخذه برای ترک کل، و که ترک کل از کجا ایجاد شد؟ از ترک جزء. ترک جزء مقدمه شد و سبب شد و باعث شد که اون کل ترک بشه. پس میتونیم بگیم ترک جزء عقاب آورد، ولو عقاب به خاطر خودش نباشه، ولو این سبب ترک کل باشه و ترک کل عقاب بیاره. این پاسخ اول. پاسخ دوم این بود که اساسا ما میتونیم تصویر بکنیم که در بین ترک جزء و ترک کل عینیت وجود داره، دوگانگی وجود نداره. وقتی دوگانگی وجود نداشت میتونیم بگیم که بر ترک جزء به خودی خود عقاب ثابته، چون ترک جزء عین ترک کله. اینطوری نیست که ترک جزء سبب ترک کل باشد و ترک کل عقاب بیاد. پس حتی اگر فرض کنیم حدیث رفع مؤاخذه بر خود اون شی رو برمی‌داره، در بحث ما ترک جزء خودش مؤاخذه آوره. چرا؟ چون بین ترک جزء و ترک کل عینیت وجود داره، دوگانگی نیست. این پاسخه دوم. اگر
حالا ببینیم می فرماید که و کان بعض و مشایخ ناقد قدس الله نفسه ید دهی ظهورها فی نفی الوجوب نفسی المشکوک و عدم جریانها فی شک فی الوجوب غیری، در شک در وجوب غیری جاری نیست. خب اینو بنویسم یادم بیره. ولا یخفا علی المتأمل، این حرفو ایشون زده، اما کسی متأمل باشه، تأمل کنه، میفهمه که عدم الفرق بین الوجوبین، بین وجوب غیری و نفسی فرقی نیست. فی نفی ما یترتب علی من استحقاق و لقاء، در
نفی استحقاق قاوی که بر اون متردد میشه فرقی نیست. چرا؟ چون ترک واجب غیری منشأ استحقاق قاوی، منشأ استحقاق قاوی، ولو استحقاق قاوی به خاطر خودش نباشه، ولو من جهت کونی منشأ به ترک واجب نفسی، ولو از اون جهت که ترک جزء واجب غیری منشأ ترک واجب نفسی میشه، ترک واجب نفسی عقاب میاد، ولو از این جهت میتونید شما بگید واجب غیری ترکش منشأ عقاب. نه بله، لوکان از ظاهر من الاخبار، اگه شما ادعا کنید که ظاهر از خبر مثلا حدیث رفت نفی عقاب مترتب بر ترکشه من حیث خصوص ذاته، ادعا کنید که حدیث رفت فقط عقابی که از نای خود اون شی ثابت باشه رو رفع میکنه، نه عقابی که اون شی منشأ در تحققش باشه. اگه اینو بگی امکان دعوا ظهور هم فیما ادعا، امکان داره حرف شریف العلماء قبول کنه، اما باز ما جواب دیگه داریم. من امکان ایو قال، امکان داره بگیم ان العقاب على ترک الجزء ایضا من حیث خصوص ذاته، عقاب بر ترک جزء هم تو بحث ما به خاطر خود اون ترک جزءه، نه به خاطر اینکه ترک جزء منشأ ترک کل است و ترک کل منشأ عقاب است، نه خود ترک جزء عقاب آوره. چرا خود ترک جزء عقاب آوره؟ لأن ترک الجزء عین ترک کل، چون ترک جزء عین ترک کل، رابطه دوگانگی وجود نداره، رابطه سببی مسببی بینشون برقرار نیست. فهم که این حالا بیشتر اشاره به دقت گرفته. خب اینم تقریب دوم و اشکال و پاسخی که ذیل تقریب دوم گفتیم. پس دو تا تقریب تا حالا داشتیم برای حدیث رفت. یک، بنابراین که حکم تکلیفی رفت بشه میگیم وجوب غیری جزء مشکوک معلوم نیست، پس مرفوع تمام. بنابراین که مؤاخذه رفت شده باشه میگیم آقا شک داریم آیا ترک جزء منشأ عقاب هست یا نه، رفت میکنه حدیث رفت، مؤاخذه رفت میشه و اون اشکال پاسخ‌های ذیلش هم جواب داده. اما تقریب سوم، تقریب سوم بنابراین ادعاست که شما بگید چی؟ عمومیت مرفوع در حدیث رفت، مرفوع عمومیت در عموم آثاره. خب اگه عموم آثار رفت شده باشه که اصطلاح خیلی راحته دیگه، این همه پیچ و تاب هم نداره. میگیم که آقا تمام آثار شرعی شیء مشکوک رفت شده، پس جزئیت این جزء مشکوک، وجوب غیری این جزء مشکوک همش مرفوعه دیگه، اون بحثای مؤاخذه و اینها مطرح نیست که یه مقدار نیاز داشته باشه دور بزنیم و گیر بدیم. میگیم هاذا کله، همه این حرفا ان جعلنا طبق این مبناست که مرفوع و موضوع در روایات رو خصوص مؤاخذه بگیم. اما لو عممنا لمطلق الاثار الشرعیه المترتب على الشيء المجهول، اگه بگیم مطلق آثار شرعی بر شیء مجهول رفت شده، کانت دلالت اوضح لکن سیاتی ما فی ذلک، که بعدن میگیم عموم آثار رو قبول نداریم، چون یه بحث ما داریم جلوتر بحث مهمی هم هست، آیا حدیث رفت میتونه جزئیت جزء مشکوک رو برداره یا نه، یعنی حدیث رفت میتونه احکام وضعی رو رفت کنه یا نه. میگه اگه قائل بشی که عمومیت داره حتی میتونه جزئیت رو هم برداره، خب اینجا واضحه دیگه، شک در این سوره جزئیت داره یا نه، با حدیث رب جزئیت جزء مشکوک رو برمیداریم، که این البته مفصل تر جلوتر تو کلام به نظرم همین اصحاب اصول باشه بحث میکنیم. خب این تا اینجا تمام. تا حالا اومدیم دو دسته دلیل اقامه کردیم، یک دسته حکم عقل رو تقریب کردیم بر براعت با اون علم اجمالی و انحلال و شک بدوی و قبح قابل و بیان که گفتیم، یه دست تمسک کردیم به چی؟ اخبار براءت با توضیحی که گفتیم. ولی یه سوال اینجا بشیم، فرض میکنیم کمایی که گفتیم بعضی ها قائلا، فرض میکنیم اخبار احتیاط، فرض میکنیم که حکم عقل داله بر احتیاط، فرض میکنیم از نظر عقلی علم اجمالی منحل نمیشه، فرض میکنیم از نظر عقلی در اقل و اکثر ارتباطی احتیاط واجبه، از اون طرف هم فرض میکنیم که اخبار براءت شامل بحث ما میشه و دال بر براءت. پس دو تا دلیل ما داریم، یه دلیل حکم عقله که میگه احتیاط، یه دلیل روایاته که میگه براءت جاری، اینا با هم تعارض دارن، رابطه بین این دو دلیل میشه. کدام یکی از این دو دلیل با هم بر دیگری مقدمه؟ آیا حکم عقل به احتیاط مقدم و رافع یا وارد و حاکم بر اخبار براعت، یا اخبار براعت مقدمه بر چیه؟ حکم عقله. کدام بر دیگری مقدمه؟ شما میگید احتیاط. بله، مرحوم صاحب فصول میگه احتیاط، حکم عقل به احتیاط مقدمه. اما مرحوم شیخ میگه به نظر ما اخبار براعت مقدم. حالا اول ما کلام مرحوم شیخ رو بگیم تا برسیم به کلام مرحوم صاحب فصول. بله 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 بله, بله. تو اینجا مرحوم شیخ میگه، چون تو بحثش که در تکلیف بحثمون این بود که ما فرض گرفتیم که اخبارمون داله بر قبه قابلا بیان، چیز عقلمون قبه قابلا بیان میگه اخبار داله بر احتیاط. حالا جا برعکسه، فرض گرفتیم که عقل حکم به احتیاط میکنه، اخبار داله بر براعت. اینجا این وقتی بحث با اون متفاوت میشه. حالا نتایجش هم میتونه فرق کنه به بحث میکنه. چون تو اون بحث اونجا هم گفتیم قوه قابلا بیان وقتی عقل میگه، خب این قوه قابلا بیان یه حکم در حقیقت تعلیقیه، بیان باشد یا نباشد و اخبار احتیاط میتونه خودش بیان باشه. اما اینجا ما نمیخوام قوه قابلا بیان رو مطرح کنیم، ما میگیم عقل داریم که احتیاط، باید بریم اون مفاد ادله لفظیه رو ببینیم. یه مقداری نتایج فرق میکنه، نوع استدلال هم متفاوته. حالا بحث مرحوم شیخ میگه به نظر ما ادله برات حاکم. حالا این حکومتی که حالا بحث کرده، حالا نشه نمیخوام خیلی بحث کنیم، حالا من اونجا نشستم یا وارد، حالا این حکومت بهش بگیم ورود بگیم، خیلی نمیخوام روش بحث کنیم، بحث لفظی. ما ببینیم ماهیت و اتفاق واقعی چیه. حالا بهش بگید حکومت ورود فعلا کاری بود. مرحوم شیخ اینطوری میگه، میگه خود شارع خبر داده به ما که در فرض شک که در وجوب جزء عقاب در کار نیست. خودش داره میگه که آقا رفع امالا اعلمو، اگر علم نداشتید به وجوب جزء مشکوک عقاب مرفوع. وقتی دیگه عقاب مرفوع شد دیگه امن از ضرر حاصل میشه، موضوع حکم عقل که دفع ضرر محتمل بود منتفی میشه. چون دلیل ما بر احتیاط وجوب دفع ضرر محتمل بود دیگه، چون گفتیم وقتی علم اجمالی داریم حکم واقعی منجز شد، نسبت به عقل و نسبت به اکثر ترک هر کدوم رو احتمال عقاب میدیم. وقتی احتمال عقاب دادیم وجوب دفع ضرر محتمل میگه باید کاری کنی که عقاب در امان از عقاب باشی، پس باید احتیاط کنی. دلیل ما بر وجوب احتیاط به حکم عقل بازگشت کرد به چی؟ وجوب دفع عقاب محتمل. حالا که دلیل ما بازگشت کرد به وجوب دفع عقاب محتمل، وقتی حدیث رفت داره میگه شما عقاب نمیشید، پس ما دلیل بر عدم عقاب داریم، امن از عقاب داریم، عقاب دیگه محتمل نیست. وقتی عقاب محتمل نبود این میشه چی؟ موضوع حکم عقل منتفی میشه، دیگه وجوب دفع ضرر محتمل نمیآید تا شما غالب احتیاط بشید. میشه ادله اخبار براعت حاکم بر حکم عقل به احتیاط یا وارد. حالا حکومت ورودش خیلی مهم نیست، که اون حاکم شاید اینجا واضح در باشه. چرا؟ چون خود اخبار براعت هم نز عقاب نمیاره، به اعتبار حجیتشه که هم عقاب میاره. وقتی ما دلیل داریم بر اعتبار اخبار براعت، اونجا هم عقاب ایجاد میشه، پس اینجا یه واسطه ای میخوره، تنزیل اینجا وجود داره. حالا اونش مهم نیست، نمیخوام خیلی بحث کنم، ورود حکومتش خیلی برای ما فعلا مهم نیست. مهم اینه که ادله براعت موضوع قبه، موضوع وجوب دفع ضرر محتمل رو برمیداره. حالا موضوع برمیداره وجدانن برمیداره یا تعبدن و تنزیلن برمیداره، اون خیلی فعلا برای ما مهم نیست. بس میفهد فهم این نول و فرزنا، اگه فرض کنیم عدم تمامیت دلیل العقلی المتقدم، فرض کنیم دلیل عقلی ما بر براعت تام نبود، بلکه قائل بشیم عقل حکومت حاکمه به وجوب احتیاط، میگه باید علم اجمالی به تکلیف مردد بین اقل و اکثر رو رعایت بکنیم، میگیم کانت هازل اخبار، این اخبار براعت کافیه در مطلبه، حاکمه بر اون دلیل عقلیه. چرا حاکمه؟ لأن الشارع اخبر به نفی العقاب علی ترک الاکثر لو کان واجبا فی الواقع، چون شارع خبر داده که عقاب رو بر ترک اکثر وجود نداره، نب کرده. اگه واقعا واجب باشه میگه عقاب نمیشین، فلا یختزه. حالا که اینطوری شد پس امن از عقاب داریم، فلا یختزه العقل، دیگه عقل اختزا نمی کنه وجوب اون اکثر را به خاطر احتیاط که قبلا گفتیم حکم عقل رجوع کرد به وجوب دفع عقاب محتمل، و اینجا با اخبار برایت عقاب محتمل احتمال عقاب منتفیه. خب این کلام مرحوم شیخ، پس مرحوم شیخ قائله که اخبار فراعت حاکم بر حکم عقل به احتیاطه، اما در طرف مقابل مرحوم صاحب اصول قائله بینه که اخبار فراعت محکوم ادله احتیاطه و محکوم حکم عقل به احتیاطه، و با وجود حکم عقل به احتیاط دیگه اخبار براعت موضوع ندارن، که این انشاءالله جلسه بعد با هم میخونیم و در موردش صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.